بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میلادهای مبارک این ماه رو مخصوصا دیروز و امروز و فردا را متعلق به امام حسین و قمر بنی هاشم و حضرت زین العابدین است به همه شما تبریک عرض کنم. اما قبل از آنی که وارد بشم در مسئله فقهی، یه جمله میخواستم به عنوان نصیحت دوستانه به این کاندیداهایی که با هم مناظره می کنند عرض کنم. مردم شما را به عنوان نخبه های این جمعیت می شناسند. مناظره شما باید مناظره اسلامی باشه، یعنی خدای نکرده توهین، دروغ، تهمت، عوام فریبی، هیچ کدام از این امور چهارگانه در مناظره نباشه. مناظره ما مانند مناظره آمریکایی ها و اروپایی ها نیست. اونها این خطوط قرمز رو قبول ندارن. ما در یک کشور اسلامی، نظام اسلامی و انتخابات اسلامی داریم بحث میکنیم. بنابراین سعی کنن پرخاشگری درش نباشه، اهانت نباشه، خدای نکرده دروغ و تهمت نباشه و ثابت کنن به این که این یه مناظره است اسلامی. و از این مهمتر، مردمی که نشستند و دارن میشنوند، مخصوصا نسل جوان، اگر ببینن نخبگانشون با هم پرخاش میکنن، به هم نسبت ناروا میدن، به هم اهانت میکنن، خب یاد میگیرن دیگه. این یک آموزش بسیار خطرناکی میشه، در جامعه سرایت میکنی. چه مانعی داره این به اون آقا بگه آقا شما چه میفرمایید؟ این میفرمایید، بنده عرض میکنم که این به این دلیل درست نیست. اونم بگه شما چه میفرمایید؟ بنده عرض میکنم این به اون دلیل درسته. بیان برن سراغ منطق و استدلال و شواهد و خدایی نکردی از این مسیر اخلاق اسلامی کنار نرم. از یا من دیدم ناراحتن از این مسائل، گفتم بالاخره یه تذکر دوستانی به این برادران عزیز بگیم که انشاءالله در باقی مونده نشان دهن که مناظرات اونها با دیگران فرق دارد، اینا اسلامیه و اونها دارای قید و شرطی نیست. و انشاءالله نتیجهش امیدواریم هرچه هست برای ملت مسلمان ما نتیجه مفیدی باشد و نتیجه خوبی بگیرند و انشاءالله مشکلات مملکت حل بشود. و اما بحث امروز ما که با یه صلوات به استقبالش میریم، مسئله 21 که آخرین مسئله تحریر الوسیله است، هرچند مسائل دیگری هست که بعداً عنوان میکنیم، ولی آخرین مسئله تحریر الوسیله است. تا به حال هرچه صحبت کردیم راجع به تقسیم املاک صحبت کردیم، حالا میخوایم این تقسیم اوقاف رو صحبت کنیم. وقف رو چه رقم میشود تقسیم کرد؟ بحث قسمت تا کنون درباره ملک بوده، حالا درباره وقفه. ایشون در این مسئله 21 سه تا فرق درباره سه نوع وقف بیان کردن که ما هر فرعی رو انشاءالله جداگانه بحث میکنیم. در قسمت اول میفرمایند لا یجوز قسمت الوقف بین الموقوف علیهم، قسمت وقف بین موقوف علیهم جایز نیست. بعد یه استثناء بهش میزنن، الا اذا وقع تشاح بینهم، نزاعی بین موقوف علیهم واقع شد، مؤدن الى خرابه، این نزاع سبب میشه این موقوفه خراب بشه، تا تقسیم نکنیم خراب میشه. ولا یرتفع غائلته الا بالقسمه، غائله مرتفع نمیشه مگر به اینکه قسمت بین موقوف علیهم کنیم. فرض مسئله رو اونجایی بگیرید که تقسیم شده، وقف شده بر اولاد، کسی چیزی رو وقف بر اولاد کرده و این اولاد بینشون اختلاف افتاد نسبت به این موقوفه و چاره ای نداریم جز این که تقسیم کنیم، زمین وسیعی هست، باقی است وسیع، اگر اینو تقسیم نکنیم به واسطه دعوای اینها با هم تمام درختان میخوش کرد و از بین میرود. فیقسم بین طبقت الموجوده، خب نسلا بعد نسل هست، وقف کرده برای فرزندان نسلا بعد نسل، ما فقط نسبت به نسل موجود تقسیم میکنیم، نسل بعد دو منطقه برمیگرده به صورت مشترک، برمیگرده به حال اول. فیق سمبین طبقت الموجوده ولا ینفذ تقسیم به نسبت الى طبقت اللاحقه، تقسیم فقط نسبت به طبقه موجود، حالا طبقه بعد شاید اختلاف با هم نداشته باشن، اونها رو برمیگردونیم به حال اول، دوباره مشترک میشه، از تقسیم در میاد در طبقه دوم. اینا حق خودشون رو توانستن تقسیم کنن، بعد یا چکار داره؟ وی نیست، فقط آمدیم در برهه از زمان تقسیم کردیم، برهه دیگر از زمان تقسیم نمیشه. اینو در نظر داشته باشید که میرسیم که این طبقات تلقی ملکو از طبقه قبل نمی کنن، از همون واقف اصلی. تکرار میکنم، این که آمده وقف کرده است بر نسل ها، نسل بعد نسل، هر نسلی ملکو از اون واقف میگیره نه از طبقه قبلی، بنابراین طبقه قبلی ناچار شد تقسیم کرد، طبقه بعدی که از واقف داره تلقی میکنه به صورت مجموعی داره تلقی میکنه، دیگه تقسیم نمیشه مگر اونام دعوا کنن. امام یه استثنایی اینجا میزنن که ما در این استثنا انشاءالله بحث داریم.
دکتر
بله؟ و همون تدریج که وجود میان به صورت مشترک میان به وجود، به صورت مشترک خواهند بود. بله. ولا ينفذ التقسيم بالنسبه الى طبقه اللاحقه اذا كان مخالفا لمقتضى الوقف. اگر مخالف مقتضای وقف باشه چطور؟ به سبب، اینجا رو دقت کنید، به سبب اختلاف البطون قلتن و کسرتن. یعنی چه؟ بطن اول دو نفرن، بطن دوم سه نفرن، بطن اول تقسیم میکنیم 50-50، بطن دوم سه نفرن 50-50 نمیشه، 50-50 نمیشه، بنابراین باید مشترک بشیم. اما اگر بطن دوم هم دو نفر باشن، بازم بگیم 50-50 میشه، همینطور که بطن قبل 50-50 شد. قلتن و کسرتن بطون با هم فرق داره. بطن اول دو نفر، بطن دوم سه نفر، بطن چهارم ممکنه 5 نفر 10 نفر. نمیشه به صورتی که در بطن اول تقسیم 50-50 شد برای بطن دوم و سوم قرار بدیم. اینو به نظرتون بسپارید که ما روش اما و اگر داریم. خب اون باید دوباره تقسیم بشه، تقسیم جدید میخواد، تقسیم سابق اثر نمی کنه. بالاخره وقتی مخالف مقتضای تقسیم شد، اون تقسیم در اینجا اثر نمی گذاره، مشترک میشن. و اما فرع دوم اونجایی است که موقوفه با ملک مشاع بوده. یه باقی است، سدانگش مال مالکه، سدانگش موقوفه است. حالا میخواد این دوتا رو تقسیم بکنه، از هم جدا بکنه، چه اشکالی داره؟ بیان تقسیم کنن، موقوفه را از غیر موقوفه جدا کنن. نعم یصح افراز الوقف، صحیح وقف و احراز افراز کن جدا کنن. ان تلق، تلق یعنی ملک غیر موقوفه، ملک تلق آزاد. اینا 50-50 شریکند و او سهم خودش وقف کرد، این سهم خودش وقف نکرد، حالا میخوان افراز کنن، چه مانعی داره افراز کنن؟ و بعد و تقسیم ها به انکان ملک و نصفهی المشاع وقفن، نصف مشاعش وقف بوده و نصفه ملکن، حالا میخوام جدا بکنیم، مانعی نداری. البته بعضی از فقها، عده از فقها یک قیدی به این زدن، در اونجایی که تقسیم ردی توش هست، آیا موقفه میتونه یه پولی بده، یه چیزی از خودش خرج کنه برای که میخواد تقسیم بشه؟ این بعدن میاد انشاءالله. اذا کان فی تقسیم ردن، آیا بازم میشه یا نمیشه؟ و اما فرع سوم این است، دو نفر وقف کردن، این وقف بچهش کرده، اونم وقف بچهش کرده، یه ملک مشترکی میخوام جداش کنی، یا نه ملک یه نفر بود، سه دانگشه وقف بچه هاش کرد، سه دانگ و وقف برادرش کرد. موقوفون علیهم متفاوتن، میخوام جدا کنیم، آیا جایزه؟ میگن بله جایزه دیگه، افراز کنیم. بله ظاهر جواز و افراز وقف ان وقف، وقفی رو از وقف دیگری افراز کنیم. و هو فیما اذا کان ملک لاحد، کسی یه باقی داشت نصفش و وقف بچه ها، نصف و وقف برادرها، فوقف نصفه على زید و ذریته، نصفشو به زید و ذریتش، و نصفه على امرین، کذاله کذاله گنچه یعنی و ذریته. او کانا، یا علمان که یه نفر بود دوتا موقوفان علیهم داشت، حالا فرض میکنه ملک دو نفر، یه باقی مشترک بین دو نفر، این میخواد وقف بچه هاش کنه، اونم میخواد وقف بچه های خودش کنه، دو مالکه، این یه مالک بود دو موقوفان علیهم، حالا دو مالک فرض میکنیم. او کان ملکن بین اثنین، فوقف احدهما حصته على ذریته، یکی حصه خودش سدانگش رو وقف بچه های خودش کرد مثلا، والآخر حصته على ذریته، اونم وقت بچه های خودش کرد. حالا میخوام افراز کنیم، جایزه؟ بله افراز میکنیم. فیجوز و افراز و احد ما عن الاخر، میاییم حق موقوفون علیهم رو از هم افراز میکنیم، جدا میکنیم. بالقسمه، کیا متصدی این میشن؟ والمتصدی لها الموجودون، طبقه موجود متصدی میشن برای تقسیم. من الموقوف علیهم، خب نسبت به بعد یا چی؟ ولی طبقات بعد که همون متولی باشه، اونم میاد دست به دست هم میدن افراز میکنن. نسبت به بطن موجود موجودون، نسبت به بطون آینده متولی افراز میکنن. بله متولی تمام وقفه، بله متولی متولی تمام وقفه، ولذا بعض وقتها میتونی بفروشه ولو مال اونها هم هست. هرچی هن معدومن، ولی متولی همه بتونه. و ولی البتون لاحقه، خب حالا شفاف شد که ما سه تا مسئله مهم در اینجا داریم در باره تقسیم اوقاف که محل ابتلاء هم هست. اجازه بدید من یه مقدمه‌ای در باره ماهیت وقف براتون اینجا بحث کنم. کتاب الوقف از کتاب‌های پیچیده است و محل ابتلا هم هست. در اینجا یه اشاره‌ای بکنیم که بحث‌های آینده یه خود شفاف‌تر باشه. درباره حقیقت وقف بین بزرگان خلاف است. حقیقت وقف چیه؟ تعاریف متعددی کردن، دقت کنید در این تعاریف. جماعتی گفتن الوقف عقدن، عقدن ثمرته تحبیس الاصل، الوقف عقدن ثمرته تحبیس الاصل اطلاق المنفعه، اطلاق المنفعه. ظاهر این عبارت این از ماهیت وقت نوعی حبسه، نوعی حبسه، حبس غیر از تملیکه. عقدون ثمرتهو تحبیسو، ما اگر بخواهیم این خانمونو حبس بر زید کنیم مادام العمر، ملکش که نمیشه، حبسه، منافعش میتونه استفاده کنه، ملک نمیشه. اگر حالا هرچیه حبسه، لازمه این کلام تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. بعضی اینطور معنی کردن، تقسیم میشه منفعت بین موقوفون علیهم، تقسیم میشه. بله منفعت ملکش میشه، بله میتونه منافع رو بفروشه، کاری نداره، ملک دیگه، معامله ملک میشه، هر کاری دلش خواست میتونه بکنه. جماعتی دیگر از فقها به جای اطلاق الثمره تسبیل الثمره گفتن، گفتن تحبیس الاصل و تسبیل الثمره. میگن تسبیل از نظر لغت اون در واقع قصد قربت توشه، سبیل کنه، میگن این آب سبیل کرده، معمولا به قصد قربت سبیل میکنه، فی سبیل الله. بنابراین اونایی که تسبیل گفتن ماهیت وقف و بردن به سوی یک مسئله عبادی، تحبیس الاصل و تسبیل الثمره. گروه سومی آمدن گفتن از صدقت الجاریه، اصلا وقف هو صدقت الجاریه، ماهیتش ماهیت صدقه است، ماهیت صدقه تملیکه، با تملیک بکنن، منتها قصد قربت هم تو صدقه غالبا افتاده. و اینا میگن ما از روایت گرفتیم در بعضی از احادیث نبوی وارد شده است به این که الوقف و صدقت الجاریه، صدقه جاریه تعبیر شده تو خیلی از روایات فقط جلد 13 همو ببینید وسائل، تمام روایات وقت در جلد 13 هم وسائلی اونجا رو ببینید، صدقه، صدقه جاریه، صدقه، همش تعبیر به صدقه از غالباً وقوف صدقات با همه، ولی که جاهایی هم که قرینه داره وقفه تعبیر به صدقه شده، تعبیر به صدقه شده. خب آیا بالاخره وقف نوع حبسی هست یا نوع تملیکی هست؟ این بحثش رو باید بذاریم در محلش، فقط اشاره کردیم درباره ماهیت و نظرات مختلف فقها رو درباره ماهیت وقف بیان کردیم. اما بله به همون ملک واقع باقی میمونه، مرده مرده من نمیتون مالک بشه، مرده مگر نمیتواند مالک بشه؟ این سلسو که برای خودش میذاره مالک دیگه، سلس مانعی نداره، ملک باقی میمونه. نه ملک نیست، فقط حبسه، ماهیت حبس و ماهیت ملک. حالا این بحثشو بذارید در جای خودش، فقط خواستم درباره ماهیت اشاره کنم. و اما نکته دومی که در اینجا باید بهش اشاره بکنیم که در بحث ما مؤثره، این است که ما سه رقم وقف داریم. یه وقف خاص مانند وقف بر اولاد، گاهی وقف بر شخص معین میکنه، میگه من این کتاب خانه رو وقف زید کردم. خب وقتی زید مرحوم شد چی؟ برمیگرد به ورثه، چون موضوع نداره، وقت زمان نداشت، موضوع نداره. و ورثه واقف برمیگرد به ورثه، برمیگرد به ملک واقف و ورثه واقف. چرا؟ به علت اینکه موقوف علیهم عمرش کوتاه بود، نه اینکه وقت کوتاه بود. اگر این موقوف علیه این زید تا آخرم میماند، مال اون بود، وقف اون بود. پس اینو میگن وقف خاص. و معروف این است که وقف خاص احتیاج به قبول داره، باید قبول کنه. هرچیه تا این ورثه قبول نکنن، اولاد قبول نکنن، این وقف وقف نمیشه. حتی قبض هم گفتن باید بکنن، هم قبول هم قبض. اما قسط دوم وقف، وقف بر عنوانه. این مدرسه موقوف بر طلابه، عنوان طلاب، اشخاص معینی نیستن. امروز اینا هستن میرن، فردا دیگران میان. وقف بر عنوان طلابه، وقف بر عنوانه، وقف بر اشخاص نیست. اون اشخاص بود، این عنوانه. یا وقف بر زوار بیت الله الحرام، قدیم بوده چیزهای وقف میکردن بر زوار. یا وقف بر زوار قبور الائمه علیهم السلام، الانم وقف میکنن خیلی چیزها رو بر زوار قبور ائمه علیهم السلام، در تشکیلات بارگاه های ملکوتی اونها از این موقوفات بر زوار فراوانه. این وقف بر عنوانه. آیا این وقف قبض میخواد؟ کی قبض کنی؟ جمعی از طلاب بیان قبض کنن، یه احتمال. متولی قبض کنه، یه احتمال. حاکم شهر قبض کنه، یه احتمال. قبض میخواد یا نه؟ تملیک، قبول میخواد و قبض. آیا قبول باید یا اصلا قبول و قبض نمیخواد؟ مدارس میسازن، تحویل طلاب میدن و میره. نه قبل توی توش هست و نه قبض توی. مگر اینکه بگید قبول و قبضش معاتاتی داره واقع می شود. اینم نوع دوم. نوع سوم اوقاف عامه است. عامه مساجد، مساجد وقف عامه. حتی بیت الله الحرام عملا وقف عامه، مسجد الحرام وقف عامه. مال همه مسلمین است. هیچ قومی خصوصیت درش ندارن. این جاده هم گاهی میشه کافر و مسلمان، ولی که گاهی میشه عام للمسلمینه. این وقف عام مسلمینه. گاهی هم جاده رو وقف میکنن برای کمام عابرین، مسلمان و غیر مسلمان. اینا اوقاف عامه است. آیا ماهیت این اوقاف عامه فک ملکه؟ یعنی اینو از ملکیت خودم خارج کردم، مباح برای همه. اباحه است، فک ملک است، اباحه لجمیع المسلمین. اما نه این است که برم بفروشنش، اباحه کردم برای همه، برای زوار بیت الله الحرام، برای زوار قبور الائمه علیهم السلام، برای اونها. آیا فک ملکه یا تملیک للمسلمینه؟ اینا باید تملیک کنه. کی قبول کنه؟ حاکم شهر بیاد قبول کنه. یا نه کسانی که میان تو مسجد، حضور اینها در مسجد، این قبول معاتاتیه. میبینید بحثای وقف چه پیچیدگی هایی دارد در بخش های مختلف، در حالی که محل ابتلا هم هست. حالا این من اشاره مقدماتی کردم که وقتی میرسیم به مسائل این مسئله آشنا باشیم و واقف به مسائل باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.